أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در رابطه با سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق و آیه اولش که همین آیه‌ای بود که قرائت کردیم، دو جلسه‌ای سخن گفتیم. یکی رابطه با اقرأ و در رابطه با اسم. در رابطه با لغت رب و رابطه خلق قبلا حرف زدیم. در رابطه با این سوره نکاتی، یعنی این آیه نکاتی مطرحه که شاید اولین نکته رو بشه اینگونه مورد طرح قرار داد که مفعول این اقرأ چیه. اقرأ خب یعنی ای پیامبر بخوان، اما چی رو بخوانه؟ اولین سوال اینه که مفعول اقرأ چه چیزیست. مشهور مفسرین سنتی مشهور اقرأ رو قرآن گرفتند، گفتن قرآن محذوفه و هست اقرأ القرآن، و فخر رازی هم در اینجا استدلالی داره که استدلال قابل مناقشه است. میگه به خاطر اینکه اصلا فعل قرائت اختصاص به قرآن داره. خب این استدلال از جهاتی قابل مناقشه است. یکیش این که در رابطه با خود اقرأ در قرآن استعمالاتی میبینیم که مفعولش قرآن نیست، مثل همون آیهی که اقرأ در مورد قیامت، اقرأ کتاب که کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، که اقرأ کتابک و نامه اعمال تو بخون. اون نامه اعمال قرآن نیست. یا در آیه دیگری که یقول ها و مقرئو کتابیه انی زنن تو انی ملاقن حسابیه، که این از اون زنایست که به معنای یقینه. لغت زن در مواردی در قرآن به معنای یقینم به کار رفته، یکیش اینه که انی زنن تو، انی من یقین داشتم که انی ملاقن حسابیه، من در مورد اصحاب یمینه، کسایی که آدم های خوبی هن. ها و مقر او کتابیه، بیایید بخونید کتاب من رو. ها اومم اسم فعل دیگه، دوستان میدونن ها اوم، ها ها اوم، ها اوما صرف هم میشه. ها یعنی بیایید، که گفتن مثلا در رابطه با زن میگن ها ا، یا ها اومق، یا ها خونه، ها اومقره او، ها اونه، ها کنه، انواع مختلفی در ادبیات در حال اون محل بحث ما نیست. ها اوم یعنی بیایید بخونید کتابی یا کتاب من را، های آخرم های سکت. پس در رابطه با غیر قرآن هم لفظ اقرأ به کار رفته، الزاماً در رابطه با قرآن نیست. ضمن این که اگر اینجا مفعول قرآن باشه، یه مشکله دیگری هم هست و اون که خب هنوز قرآن نازل نشده بوده، چی را بخونه؟ بعدم ما میتونیم پیغمبر به اون معنای خواندن نبوده، قرار بوده تکرار بکنه. به خصوص توجه کنید اگر معنایی که مرحوم آقای مصطفی در قرائت آورد که میگم حتما باید از روی یک متن مکتوب باشه در مفهوم قرائت، در نتیجه وقتی میگه پیامبر قرار نبوده بخونه، قرار بوده تکرار بکنه، و به همین جهت هم پیامبر درست معنای اقرا و فهمیده، گفته من که خوندم بلد نیستم چی بخونم. اگه قرار بود بگه تکرار بکن که قرآنو که ما میگیم تو هم همون رو تکرار بکن، تعبیر اقرا نباید به کار میرفته، باید میگفته مثلا تکرار کن. و اون وقت پیامبر سوالش سوال استفهامی نباید میبوده که من چی رو بخونم، من که قرآن نمیدونم، من که خوندن نمیدونم. حالا مطابق نقل‌های مختلفی که بوده، خب پیغمبر میگو اگه برام بوده چیز بیش بگم من تکرار بکنه، خب اون تکرار میکرده دیگه، استفهام انکاری نباید درش میبوده. لذا این به نظری که بگیم متعلق و به بیانی مفعول قرآنه از این جهت مشکل داره. البته قابل توجیهاتی هست، ولی توجیهاتش اینگه اقرا و مجازی بگیریم، قرآن رو بگیم اونست که بعدن خواهیم گفت، یا اون که در سینه تو ضبط میکنیم از روی سینت بخون، اما این مقدار خلاف ظاهر. دومین احتمال این که بگیم مفعول اسم ربه، اقرا اسم ربک، خود اسم ربت را بخوان. منتها با چرا اومده سرش؟ سابقا تکرار کردیم که یک چیزی در ادبیات عرب هست به نام تضمین، و اون این که شما یک حروف اضافه‌ای که متعلقات یک فعل دیگه است به فعل دیگه‌ای ضمیمه می‌کنید. مثال معروفش عین یشرب و بها عباد الله، عین یشرب و بها باید بوده عین یشرب و منها، چون شرب از داره، از اون می‌نوشند، اما گفته به او بنوشید. گفتن اینجا تضمین معنای یروی هم هست، یعنی هم می نوشند هم سیراب می شوند. عین یشرب و بها که این باء فعل دیگری به این ضمیمه شده، معنای او رو هم در ضمن میاره. یکی از ویژگی های ادبی است. اینجا هم بگیم که بوده اقرا اسم ربک، منتها با هم اومده، یعنی مفتتحاً بسم ربک، هم اسم ربت را بخوان هم به او افتتاح کن، یا بخوان و استعانت بجوی و استعن بسم ربک، که اون معنا رو هم در خودش داشته باشه. نه، اون فعل خودش نمیاد، معناش رو میاره. یعنی شما اون وقتی میگید عین یشرب و بها عباد الله، اینجا اون یروی دیگه نمیاد، اینجا این متعلق به همین یشربه، منتها معنای او در دل این تزریق میشه، یعنی یشربه دوتا معنا پیدا میکن. در فارسی هم فی الجمله مثالهایی براش وجود داره. اما اینم یه احتمال، پس بگیم که خود اسم مفعوله، متعالی ندیدم کسی گفته باشه با تحفظ بهش نگاه میکنم. سومین احتمال بگیم که اصلا مفعول نداره، عینا یشرب و ببخشید اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا هم چی اصلا در مقام بیانی که چی رو بخون نیست، یک جمله یک لفظیست در مقام تنبه دادن به پیامبر، یعنی مثل یک پرک که اون لحظه اول باید بر روح پیامبر فرود بیاد، هیچ مفعولی نداره، فقط میگه بخون. همین که پیامبر چند تنبه پیدا کنه، سوال کنه که من چی بخونم چی نخونم، بعد مطلب دیگه ای رو بگه. اینم از نظر ادبی ممکنه، یعنی چیزهایی که با اجمال میان و یک تنبهی رو ایجاد میکنند. احتمال چهارم این که بگیم به پیامبر میگه لوح محفوظ را بخوان، یعنی تو به مقام نبوت رسیدی، و اصلا ترس پیامبرم همینه، یک وادی دیگری رو به روش گشوده. ترس که میگیم یعنی خشیت، یعنی یکهو چشمش به یک لوحی افتاده که از روی او باید بخونه، میگه اونو بخون. احتمال پنجم که این احتمال شاید اقرب به ثواب باشه، این که بگیم مراد یعنی اسم ربت را بخوان، اما این خواندن به معنای خواندن از سنخ قرائت کردنهای ما نیست، بلکه یعنی تو به مقام انسان کامل برس. به چه بیانی؟ جلسه گذشته پیرامون اسم مفصل صحبت کردیم، یه جلسه از اول تا آخر شاید پیرامون این بحث مطرح کردیم که اسم به چه معناست و همه موجودات اسم الله هند، همه. بعدم داده بودیم که تعبیر امام در سوره حمد رو هم بیاریم که الان بهش اشاره میکنیم و میخونیم. میگفتن که همه موجودات اسم الله هن. چرا؟ چون مظهرن، به بیانی که مطرح شد به طول و تفصیله و دوباره اون بحث رو باز نمی کنن. اگر اینو گفتیم اون وقت خواندن اسم یعنی ایجاد اسم. وقتی میگید اسم را بخوان، چطور شما با تلفظ اسم رو ایجاد میکنید؟ اسمی که وجود خارجی است ایجاد کردنش به خلقش. پس وقتی میگه اسم الله رو بخوان، یعنی موجودات رو به وجود بیار. اون وقت این سوال مطرح میشه، مگه او به وجود میاره یعنی به مقام عین ثابت اسم الله برس، یعنی در سلسله علل قرار بگیر، یعنی مفیز بشو، یعنی تبدیل بشو به اون جلوه اولیهی که از مسیر تو خلقت ایجاد میشه. اون وقت این معنا با اتفاقا نکته دومی که حالا اشاره خواهم کرد چند دقیقه دیگه، که چرا بین همه اسما رب کلذی خلق مطرحه، بین همه این اسامی اسم خالق، چون برای اولین باره که پیامبر داره در اون دوره یک تبدل وجودی سنگین پیدا بکنه در بعثت، یعنی داره در اونجا تبدیل میشه در سیر تکاملی خودش، در قوس صعود خودش تبدیل میشه به مظهر تام اسم الله. جلسه قبل گفتم دیگه، اسم الله و جایگاهش و عین ثابتش و اون مظهر خارجیش و حقیقت انسانیه و حقیقت محمدیه و اینه که مطرح کردیم و انسان کامل و کون جامع و این حضرت خمس و حضرت پنجم که حضرت کون جامع بود، یه دوستانی که نبودن اون جلسه قبل گوش کن. پس اینجا در حقیقت معنا اینه که ای پسر عبدالله، از این به بعد تو واسطه فیض شو، یعنی وقتی شدی مظهر اون اسم الله، کل جهان میشه مظهر تو. وقتی تو شدی مظهر اسم الله، حالا تو اسماء خدا رو ایجاد کن، قرائت کن. قرائت چون یعنی چی؟ تلفظ کن، تو بخون. خوندن اسم تکوینی به ایجاده، کمان که خوندن اسم اعتباری به تلفظ.
نمیتونه
به این دستور بده، همون بیان دیگه است، همش بیان مجازی است از او دیگه. یعنی وقتی با او میگه این را بخوان، خواندن اسم اعتباری با تلفظه، اما خواندن اسم حقیقی یعنی خواندن وجود، ایجاد وجود به چیه؟ قرائت وجود به ایجادش. یعنی شما اگه بخواید اسماء رو که موجودات خارجی هستند قرائت کنید، ایجاد کنید، به اینه که این اسم رو خلق کنید. خب ربک الذی خلقه، حالا بیانش میکنه، بذارید. پس ببینید، این قطعش نکنید بحث، بعدش آخرش کنید. پس به این بیان ما بگیم اقرأ بسم ربک، یعنی تو اسم خدا را، اسامی خدا را، یعنی چی؟ یعنی مظاهر خدا را، تو بیان اسم کردی، مظاهر خدا را بخوان. مظاهر خدا رو وجودی بخوان، نه اعتباری. اون وقت وجودی خوندن به چیست؟ به این که اینها رو ایجاد کن. مگه غیر خدا موجود داریم در طول؟ بله، چون اینها آینه در آینه باید بشه. اون تعبیری که گفتم از امام وجود داره در تفسیر سوره حمد صفحه 100، تعبیر لطیفیست که مربوط به درسای سوره حمده. میگن عالم پر از حیاهوست، یه شعر لطیفی حاجی سبزواری داره، قبلا خونده بودیم، که دم چو فرو رفت هاست، میکشید بالا، دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های هوست. یک عالم پر های هوست. یه بیت لطیف دیگه هم داره که بله عالم پر حیاهوست، تمام عالم زنده است، همه هم اسم الله هستند، همه چیز اسم خداست. شما خودتان از اسماء الله هستید، زبانتان هم از اسماء الله هست، دستتان هم از اسماء الله هست. بعد میگن الحمدلله یعنی چی؟ یعنی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، رو هم چی میشه؟ یعنی به اسم الله الحمدلله. حمد که میکنید، حمد کردن اسم الله، چرا؟ چون فعله، فعل وجودیه. زبان شما که حرکت میکند اسم الله هست. از اینجا پا میشوید میروید به منزلتان، با اسم الله میروید، نمیتوانید تفکیک کنید. خود شما اسم الله هستید، حرکت قلبتان هم اسم الله هست، حرکت نبضتان هم اسم الله هست، این بادهایی که وزیده می شود همه اسم الله هست. از این جهت آیه شریفه محتملاً می خواهد همین معنا را به فرماید در مورد بسم الله سوره حمده. در بسیاری از آیات دیگر هم هست که بسم الله کذا، صحبت از اسم الله هست، همه چیز اسم الله هست، یعنی حق است و اسماء الله همه چیز اوست. اسم در مسمای خود فانی است. ما خیال میکنیم که خودمان یک استقلالی داریم، یک چیزی هستیم. اینطور نیست. اگر آنی، آن شعاع وجود که تمام موجود که موجودات را با آن شعاع، با آن اراده، با آن تجلی موجود، با آن تجلی موجود فرموده، اگر آنی آن تجلی برداشته شود، تمام موجودات لاشیئند، برمیگردند به حالت اولشان، برای آن که ادامه موجودیت هم به تجلی اوست. با تجلی حق تعالی همه عالم وجود پیدا کرده است و آن تجلی و نور اصل حقیقت وجود است، یعنی اسم الله است. الله و نور السماوات و الارض. بعد توضیح راجع به نور میدن، پس با آخرش میگن پس حمدی که میکنیم، حمدی که میکنن، ثنایی که میکنن، ثنایی که میکنیم با اسم الله است، به سبب اسم الله است و این هم فرموده است بسم الله. پس ببینید این عالم پر حیاهوست که به این بیان که در همه عالم اسم الله جریان داره، اما این اسم وجودیه. همون یه بار در زیر سوره بیانه گفتیم کن وجودیه که امره اینه، یعنی هر موجودی که به وجود میاد یک امره، یک اسمه، جوهرن او عرضن، عرض هم که به وجود میاد اسم الله تجلیه. اینا چون همه اسما اند، اون وقت اینجا چی میگه به پیامبر؟ میگه اقرا بخون. چی رو بخون؟ اسم الله رو بخون. مفتتحا تو افتتاحش بکن، تضمین معنای افتتاح هم درش هست. خب تو اسم وجود رو بخون یعنی چی؟ اسم وجودی خواندنش به ایجاده، کما اینکه اسم اعتباری خواندنش به اعتباره، به تلفظه. تو موجود کن، اما مگه موجود میکنه؟ نه به استقلال، به افاضه، به مظهریت، به واسطه، به توسط فیض. اون وقت اینه که اگر لورست باشه به کم روز غلبرا، به کم دون از زلول غیث. این بیانی میتونه باشه با اون زاویهی که در معنای اسم گفتیم زل این تفسیر آیه. منطقه البته چون تفسیره حتما متحفظ نگاه میکنیم، چون باید کسی گفته باشه تا بشه صفت گفت، به عنوان احتمال. حالا سوال دوم مطرح میشه و اون این که این بسم پس معناش چیه؟ یعنی با اینجا چه معناست؟ یه معناش همینه که گفتیم، با تضمینیست، بر سر مفعولم اومده و متضمن معنای افتتاح و استعانت. این هم معنایست که الان هم گفتیم و باش مطرح کردیم و همین بیانی بود که در حقیقت اسم الله رو چون ما مفعول گرفتیم با رو به این معنا برگردونیم. دومین احتمال این که بگیم که این به معنای استعانته، نه این که دیگه تضمین بگیریم، یعنی مفعول نیست. اصلا همون قرآن مفعول باشه، یعنی بخوان قرآن را منتها برای خواندن خودت از اسم خدا استعانت بگیر، استعانت بجو. در احتمال اول اسم خودش مفعول بود، در اینجا نه، قرآن مفعوله، قرآن رو خونی، منتها وقتی قرآن میخونی کمک بگیر. از چی کمک بگیر؟ از اسم خدا. حالا گاهی اوقات این میشه به معنای این باشه، احتمال پس دو یکمون میشه، استعانت از اسماء ملفوظه، بگو یا رحمان بالاخره با الفاظ ملفوظه. یکی هم بگیم نه، به اسماء وجودی استعانت بگیر، یعنی از وجوداتی که این وجودات در مقام واحدیت هستند از اونها استعانت بجوی، چون همه چی قرار شد اسم الله باشه، از وجودات استعانت بجوی. پس بخوان در حالی که داری استعانت میگیری از موجودات دیگر، متعلق به افراد. احتمال سوم این که با رو با سببیت بگیری، یعنی بخوان به سبب اینها، نه به استعانت. یعنی تو چون دارای زبان هستی و زبان تو خودش اسم الله، به وسیله اسم الله بخوان. اینجا اسم الله اسم زبانته، اسم قلبته، اسم تلفظ، توانایی تلفظته، به وسیله همون نگاه دیگه بحث امام، به وسیله زبانی که داری بخوان که زبان تو اسم الله. اینم احتمال دیگر. یه احتمال دیگه که بگیم این با به معنای لله، چون عرب بعضن با رو به عنوان لام هم، نه به معنای لام، به این معنا هم میاره. مثلا وقتی میگن من به اسم خدا غذا میخورم اول غذا میگیم مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی این رو برای خدا میخورم. این همونیش که قبلن هم گفته بودم که وقتی مثلا بسم الامیر میگن عرب ها، مثلا میگن که این کارو به اسم امیر انجام میدیم، به اسم پادشاه انجام میدیم، به اسم خلیفه انجام میدیم، یعنی برای قربت به او، لله انجام میدیم، که لقرب امیر انجام میدیم، لقرب استاندار انجام میدیم. پس اینجام که میگه اقرا بسم الله، یعنی بخوان قربتن الله، به قربت الهی این رو بخون، برای قرب الهی این رو بخون. این هم یه احتمال. خب احتمالات دیگه یه ممکنه از ترکیب بعضی از اینها مطرح بشه. پس تا اینجا اگر اون احتمالی که مطابق فرمایش امام هم بود رو بیان بکنیم، این رو میشون بگیم که گفت اگر بخوان چی رو بخون؟ اسم خدا رو بخوان. یعنی چی؟ یعنی ایجاد بکن. اون وقت چرا بین این همه اسامی که قراره تو این اسامی رو ایجاد کنی، اسم خالق اینجا مد نظره؟ چون بسم رب کلذی خلق، یعنی به اسم خدایی که خلق کرده است. یادمون باشه یه تنظیر بکنم بحث جلسه قبل رو، میگفتیم موجودات عالم طبق نظر عرفا از تجلی ذات در اسماء و صفات پدید میان. خب این که در کدام آینه این بتابه، در حقیقت باعث پیدایش مظاهر همون اسم میشه. اگر مثالی که میزدم براتون این بود که خورشید میتابه در یک آینه مربع، از این آینه مربع نورش میفته روی این دیوار، رو دیوار چه شکلی میفته؟ مربع. اگه آینه گرد باشه رو دیوار چه شکلی میفته؟ دایره. اگه آینه مثلث باشه رو دیوار چه شکلی میفته؟ مثلث. نور که میفته تو آینه به همون اندازه حد عین ثابت او، حد او جلوه پیدا میکنه. حالا در عالم مخلوقات یکی از مسائلشون اینه که تجلی اسم خالق هست. یعنی ذات وقتی در اسم خالق تجلی میکنه، همه موجودات عالم خالق میشن. البته اولا باید در اسم الرحمن تجلی کنه، به خاطر همینم رحمان رو بالاتر از امهات اربع میدونند. اول در ذات، در ذات تجلی میکنه، اسم الله بدیع میاد، بعد میگن در دوباره تجلی ذاتیه داره، اسم الرحمن پدید میاد. چون اگه رحمت نباشه همه موجودات به وجود نمیان، کسی در این میانه صلاحیت نداره، طلبی نداره، فقط رحمت بیچشم داشته. تجلی بعد در اسماء امهات اربع، یعنی حتما در همه موجودات اول و آخر و ظاهر و باطن هست. بعد اسامی بعدی پدید میاد که یکی از اسامی که باعث پیدایش جهان میشه حتما درش دخیله اسم خالقه. حالا با توجه به اون نکته‌ای که گفتیم که از بیان امام استفاده کرده بودیم، جرأت کردیم چون یک کسی بزرگی مثل امام گفته گردن قرآن بذاریم، ولی اون که ایشون به این صراحت نگفته بود، اینه که اینجا جبرئیل میگه بخوان. اما چی رو بخوان؟ اسماء الهی را. کدوم اسماء؟ اسمایی که تجلیات اسم خالقند. یعنی چی؟ یعنی در مقام خالقیت درایی، یعنی خالق شو، نه یعنی مظهر اسم خالق شو، یا به تعبیری بالا دست اسم خالق بنشین که تجلیات خلقت قرار بگیریم. این با یه بحثی که من چندین بار گفتم تو جاهای مختلفم نوشتم که اصلا این عرفان اسلامی جز بر قواره اندیشه شیعی راست نمیاد. و از اون برم این اعتقاداتی که شیعیان در مجموع کتبشون داشتن کم نه جز با این چارچوبه استوار نمیشه. نمونش گفتم، شما اعتقاداتی که تو زیارت جامعه دارید اصلا جز با اندیشه انسان کامل نمیتونید تصویرش کنید، و الا سر از شرک در میاره، سر از تفویض در میاره. باید حتما به این نقطه برسیم. حالا اگر اینو درست گرفتیم و پذیرفتیم، اون وقت به این نقطه میرسیم که در اینجا سه اسم پشت سر هم آمده که فردا شب راجبش صحبت میکنیم. یک، اسم خالقه. دو، اسم کریمه که اکرام پشتندش میاد، خلق الانسان من علق، اقرع و رب و کل اکرم. بعدش هم اسم بعدی که میاد تعلیمه. این سه اسم در مقام نبوت مورد اشاره قرار میگیره. علمه الذي خلق علم الانسان ما لم تعلم، اینی که نمیدونست، ما لم یعلم، اینی که نمیدونست. پس در این مقام داره اشاره میکنه به این که توی پسر عبدالله از این لحظه مظهر اسم کامل شو، اسم جامع شو، و از این به بعد با این مظهریت حالا بخوان، یعنی ایجاد کن. در چه اسمی ایجاد کن؟ در اسم خالق، در اسم کریم و در اسم تعلیم. هم بحث تکوینی داره، اون ولایت تکوینی است، هم ولایت تشریعی داره که تعلیمه، هم هر دو این هاست که اسباب کرامته، که حالا راجع به بحث کرامت میرسیم انشاءالله مفصل صحبت میکنیم. این معضل این بحث تا اینجا، چون امشب قرار دوستان دیگه هم صحبت بکنن. بله اون بیتم خوندم که دمچه فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های هوست نیست. بله، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ نقاب، نیست بر این مغز پوست. تنها و تنها چیزی که مانع حجابه صفات جلاله، که بسیار بیت لطیفی از این هم مال مرحوم حاجی سبزواری، انشاءالله تو فردا شب بقیه.